بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته ما گفتیم که عدم بر واجب تعالی نمیتونه عارض بشه. یکی از تصوراتی که برای عروض عدم داشتیم این بود که خدا دارای شرطی باشد که اون شرط منتفی شده باشد، دارای شرط وجودی باشد که اون شرط منتفی شده باشد و با انتفاع شرط وجود خدا وجودش از بین رفته باشه، یعنی عدم برش عارض شده باشه. اشکالی که کردیم این بود که خدا وحدانی وسیطه و ممکن نیست که شرطی در ذاتش وجود داشته باشه. گفتیم شرط خارجی که به چه جهت در اینجا مطرح نیست، شرطی که داخل ذات باشه مطرح، اینا توضیح دادیم، اینا لازم نیست که اشتباه بکنه. شرطی که فی ذاته باشد ندارد، الا می شود مرکب. سوال کردن که چه عیبی داره که ما ذات خدا در ذات خدا شرط رو راه ندیم تا خدا مرکب بشه، حاصل شرط رو راه بدیم. هر شرطی قیدآور است، تقید میاره. ما خود قید رو که شرط نیاریم تو ذات واجب، اون تقیدش رو که حاصل شرط نتیجه شرط اونو بیاریم تو واجب، چه اشکالی داره که تقید بیاد قید نیاد؟ یعنی خدا شرط خارجی بوده که اون شرط خارجی وجود رو برش ایجاد میکرده، منتها وجود از طریق اون تقید حاصل میشده. وقتی شرط از بین بره اون تقید هم از بین میره. وقتی تقید که آورنده وجود بوده بالاخره در وجود دخالت داشته، اون از بین رفت، خود وجود از بین میره، عدم عارض میشه. این اگه بگیم چه اشکالی داره؟ جواب دارم که تقید هم بالاخره شیئون، بالاخره تقید یه حیثیته، ولو این که قید یه حیثیت زخیمتریه، یه امر زخیمتریه، ترکیبش قویتره، یعنی در مرکب مرکب رو آلوده تر می کند به ترکیب، ولی حیثیت اینطور نیست که چیزی نباشد. حیثیت هم یه چیزیه، تقید هم یه چیزیه. اگر بخوام خدا رو ذاتش رو با تقید قرین ببینیم باز میشه مرکب، مرکب بین از ذات و حیثیه، مرکب بین از ذات و تقید، این هم باز جایز نیست. پس این راه هم نمیتونیم بریم. بعد سوال شد که چه عیبی داره که بگیم این وجودی که واجب تعالی داره از همون اول وجود عمد داره، یعنی یه مهلتی داره، مهلتش که تمام شد این هم تمام میشه. چه عیبی داره که اینطوری بگیم؟ عرض کردم که اگر کسی او رو جعل کرده باشه و این وجود بهش داده باشه، اون فاعل اختیار داره، میتونه بگه این وجودی که به تو دادم همیشه مال تو، میتونه بگه این وجودی که به تو دادم عمد داره، فلان وقت ازت پس خواهم گرفت. پس اگر فاعلی در کار باشد، فاعل میتواند وجود عمد دار جعل کنه، میتونه وجود مستقر جعل کنه، این در اختیار خودشه. ولی فرض اینه که خدا فاعل نداره، پس این که برای خدا عمدی باشد از این طریق ممنوعه. عمد اگر بخواد باشه به اقتضای وجودش باید باشه، یعنی وجود وجودش، این ذات ذات چنینیست، ذات چنینیست که این لحظات اقتضای وجود داشته، لحظات بعدی اقتضای عدم میکنه، بدون این که تغییری در ذات پیدا بشه، بدون اندک تغییر. و این شدنی نیست. معنای عمد داشتن شی بدون باقت نظر از فاعل معناش همینه که خود ذات اقتضا داشته باشد تا حالا فلان امرو و بعدا فلان امر دیگر رو، در حالی که ذات هیچ تغییری هم نشده. فرض ما اینه، هیچ تغییری در ذات نشد، این شدنی نیست. این همون فرض اوله که ذات اگر بخواد اقتضا عدم بکنه از اول باید اقتضا کنه، اگر هم بخواد اقتضا وجود کنه تا آخر باید اقتضا وجود کنه. معنی نداره تا یه مدتی اقتضا وجود کنه بعد عوض کنه اقتضا عدم کنه. سوال شد حالا نمیشه که بگیم علت این اقتضا مصلحتی است که تا حالا مصلحت اقتضا میکرد که این چنین اقتضا کند، بعدا مصلحت اقتضا میکند که آنچنان اقتضا کند. پس ذات تغییری کرده، تغییر درونی نشده، تغییر از ناحیه مصلحت پیدا شده، اون تغییر باعث شده که ذات اختصاصش عوض شده. بله اگر هیچ چیزی رخ نمیداد، ذات اگر اختی مختزی وجود بود تا آخر مختزی وجود بود، اگر مختزی عدم بود از اول مختزی عدم بود. اما یه تغییری پیدا شده، تغییر در این ذات نیست، تغییر بیرون ذاته. آیا نمیشود گفت همین تغییر بیرون ذات باعث شده که ذات اختصاصش عوض کنه؟ جواب دارم که مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی امری که واجب و رعایت. چه چیزی بیرون از ذات خدا داریم که خلق خدا نباشه و خدا تابع او باشه؟ مصلحت هر وقت مصلحتی باشه ما با تابع مصلحت باشیم دیگه. اگر خدا بخواد اقتضاء ذاتش با مصلحت عوض بشود، معناش اینه که یه چیزی در خارج هست که خدا تابع اوست، ذاتش تابع اوست، و اون تابع هر وقت عوض شد این مطلوب هم عوض میشه. و این گفتنی نیست که چیزی داشته باشیم غیر از خدا و غیر از خلق خدا. تازه اون چیز انقدر مهم باشد که خدا پیرو او باشد، یعنی گفتنی. پس راهی نداریم که از این طریق ها عدم رو بر خدا عارض کنیم. باید گفت عدم بر خدا ممکن نیست عارض بشه، ممکنه. هر راهی رو طی کنید راه بس بس، نمیشه عدم رو بر خدا عارض کرد. خب این بحثی بود مربوط به گذشته که من در بیرون بحث جواب دادم، خواستم که در درون بحثم جواب داده بشه که اگر یه وقتی برای کسی این سوال ها پیش آمد جوابشو داشته باشه. چی باشه؟
مذکور همیشه موجود باشه.
یعنی چی؟ ها یعنی اگر بله، اینم حالا عرض میکنم، اتفاقا اینم صحبت شد دیروز، من یادم رفت از اکل بودم، که اگر چنین باشد که هرگز عدم بر خدا عارض نشود، لازم میاد که خدا مجبور باشد که همیشه موجود باشد. یعنی مطلوب ما همینه، این نمیشه خدا موجود نباشه. مجبور بودن این ذاتشو داره دیگه، وجود ذات خداست، وجود ذات خداست، و اگر بخواد این ذات رو از باشد و این ذات رو از دست بده نمیشه. پس مجبور است که همیشه باشد، مجبور برای تعبیر ماست، نه اینکه مجبور باشه، کسی او رو جبر نکرده. این وجود تا وقتی وجوده، این وجود تا وقتی وجوده عدم برش عارض نمیشه، و تا ازل وجوده، پس تا ازل عدم برش عارض، تا ابد وجوده، از ازل وجوده، تا ابد وجوده، پس برش عدم عارض نمیشه. یعنی خود وجود اجازه نمیده، نه وجود، نه خدا مجبوره. این تعبیر شاید درستی نباشه، نه من اصلا تعبیر درستی نیست که ما بگیم خدا مجبوره. باید بگیم وجود این چنینه، نه خدا مجبوره. بله خب وجود این چنینه، انسان تا وقتی موجوده باید انسان باشد، تا باید انسان باشد، وجود هم تا وقتی موجوده باید وجود باشد. منطقه انسان تا وقتی موجوده یه برهی برای وجودش داریم، وجود تا وقتی موجوده نمیشه گفت، وجود همیشه موجود.
یعنی اجلی اینه که عدم نباید عارض بشه.
بله حتی در وجود امانی هم، وجود امکانی هم عدم عارض نمیشه. هیچ وقت وجود اجازه عدم رو نمیده، در وجود امکانی هم، تا چه برسه وجود واجب. این که میبینید عدم بر ما عارض میشه چون وجود قطع میشه، وجود که قطع شد عدم جاش میاد، و الا مادامی که وجود هست عدم نمیتونه عارض بشه. خب خدا میتونینه، اصلا ممکن نیست بر این وجود عدم عارض بشه مگر اینکه این وجود قطع بشه. قطع شدنش دلیل میخواد، یا باید مفیز افاضش نکند، یا باید شرط منتفی شود، یا باید مانع وجود بگیرد، که تمام اینا رو جلسه گذاشته بحث کردیم و همه رو نفی کردیم. پس همونطور که عرض کردیم راهی برای اینکه عدم بر وجود خدا عارض بشه نداریم، و اینو اصطلاحا جبر نمیگیم، نمیگیم خدا مجبوره، اگرچه مفاد همینه که بالاخره باید باشد، نمیشود که نباشد، نمیشود که نباشد غیر از نمیتوانده. نمیتواند نشون میده که کسی او رو وادار کرده، در واقع نمیتواند نباشد ولی کسی او رو وادار نشده. پس تعبیر درست میگه یه نمیشود که نباشد، باید همیشه باشد. خب
اگر خداوند جناب مسائلی تصمیم بگیره که کل وساطتی رو بیشون
نه خیر، کل بساط هستی رو میتونه برداره، اما خودشو نمیتونه برداره. خودشو باید با چی برداره؟ باید با اقتضای خودش برداره دیگه. خودش اقتضا نداره دیگه، یا باید با مصالح برداره، یا باید اقتضا برداره، یا باید با شرط برداره، یا باید با نفس شرط برداره، یا با وجود. بالاخره با یه وسیله باید برداره. خود به خودی برداشته میشه، وسیله برای برداشته
شده.
بله. بله. قبلا میگفتن، حالا همین میگن. عوض نشده. خب. حالا وارد بحث خودمون بشیم. این تکمیل بحث گذشته بود. ما به این مطلب رسیدیم که هیچ هیئتی در خدا حلول نمی کند، نه هیئت ظلمانی و نه هیئت نوری. هیئت ظلمانی رو به یه دلیل گفتیم در خدا حلول نمی کنه، تکرارش نمی کنیم. گفتیم هیئت نوری به دو دلیل در خدا حلول نمی کنه. دلیل اولو گفتیم، اونم تکرار نمی کنیم. دلیل دوم رو من توضیح دادم که نشد کاملش کنم، حالا اونو تکرار میکنم. دلیل دوم توجه کنید، با دو تا قیاس استثنایی تو در تو درست میشه. یعنی یه قیاس استثنایی رو میگیم، تالیش رو مقدم قیاس استثنایی دوم قرار میدیم، دوباره بر میگردیم تالی قیاس دوم رو باطل میکنیم، مقدمش که تالی قیاس اول باطل میشه، با بطلان تالی قیاس اول مقدم قیاس اول باطل میشه، نتیجه رو میگرفته میشه. حالا توجه کنید عبارت رو اینطوری میگیم. اگر عبارت نمیخوام بخونم، میخوام مطلب رو توضیح بدم. عبارت قیاس رو عرض میکنم، توجه کنید قیاسی چطوری تنظیمش میکنم. میگیم که اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، این مقدم قیاس اول، با توجه به اینکه هیئت نوریه در محل خودش ازدیاد نور میکند، یلزم، بله این تیکر اشتباه گفتم، با توجه لازم نبود. اگر هیئت نوریه در خدا حضور کند، نه درست گفتم، با توجه به اینکه هیئت نوریه در محل خودش ازدیاد نور می کند، لازم میاد که اون هیئت نوریه منیر باشد و خدا مستنیر باشد. اینم تالی، چون اگه هیئت نوریه ازدیاد نور می کند، منیره دیگه، خدا نورش زیاد میشه، یعنی مستنیه. پس اگر هیئت نوریه در خدا حلول کند، اون هیئت میشه منیر، خدا میشه مستنیر. حالا میگیم و اگر هیئت منیر باشد و خدا مستنیر باشد، با توجه به اینکه هر منیری انور از مستنیر است، یلزم که اون هیئت نوریه انور از خدا باشد. اینم تالیه قیاس دوم. لیکن تالی قیاس دوم باطله، چون خدا نور الانواره، هیچ موجودی از او انور نیست. پس تالی قیاس دوم باطله. اگر تالی قیاس دوم که انور بودن هیئت از خداست باطل باشه، مقدم قیاس دوم هم که منیر بودن اون هیئت و مستنیر بودن خداست باطله. اما این مقدم قیاس دوم تالی قیاس اولم بود، از تالی قیاس اولم باطل. وقتی تالی قیاس اول باطل شد، مقدم قیاس اولم باطل. مقدم قیاس اولی بود که هیئت نوری در خدا حضور کند، این باطله. هیئت نوری در خدا حضور نمی کند و اول مطلوب. پس ثابت شد که خدا نمی تواند محل هیئت نوری قرار بگیرد. به این دلیل دوم، دلیل اولم قبلا گفتیم، چون این مطلب تقریبا در جلسه گذشته قبلا توضیح داده شده بود، الان هم دوباره تکرار شد مختصرا دیگه. فکر میکنم بیش از این لازم نیست توضیح داده بشه، تحصیل حاصل نمیشه، فوق تحصیل حاصل میشه.
موسیقی
بله من اول جواب ایشون رو بدم که فرمونه تحصیل حاصله. ما داریم میگیم نور بیشتری به خدا داده میشه، این تحصیل حاصل نیست. اگر میگفتیم همون نوری که خدا دارد بهش میگیم میشه تحصیل حاصل، ما داریم میگیم نور بیشتر به خدا داده میشه، پس تحصیل حاصل نیست. مشکل از جای دیگه است که توضیح دادم. اما جواب شما فرمودید که هر نیری لازم نیست انور باشد از مستنیر، هر منیری لازم نیست انور باشد از مستنیر. شاهدش هم اینطور مثال زدید که نور ضعیف را با نور قوی مخلوط میکنیم، در حالی که این نور ضعیف میشه منیر و نور قوی میشه مستنیر، در حالی که بله نور قوی میشه مستنیر و نور ضعیف میشه منیر، در حالی که نور ضعیف انور از نور قوی نیست. این فرمایش شماست. جواب اینه که با نور ضعیفی که شما ملحق میکنید به نور قوی، نور قوی رو مستنیر نمیکنید، بلکه نور ضعیف رو محو میکنید. بله شیء بیرونی رو مستنیر میکنید، نور قوی شخ مستنیر نمیشه. شما با این دوتا نورتون اون شیء بیرونی رو روشن میکنید، وقت این نور ضعیف که اضافه میشه اون شیء بیرونی رو روشنتر میکنه، ولی نور قوی رو روشنتر نمیکنه. یعنی اصلا نور قوی نور از اون نمیگیره، نور قوی از ضعیف نور نمیگیره که بشه مستنی و او ضعیفه بشه منیر. ضعیف منیر است نسبت به چیز دیگه، همونطور که قوی هم منیر است نسبت به همون چیز. یعنی یه شیء ثالثی در اینجا هست که این ضعیف و قوی هر دو نسبت به او منیر است، هیچ کدوم مستنی نیستن، او مستنیر است نسبت به این دوتا و اون مستنیر هم با این نور ضعیف استنارش بیشتر میشه. نور قوی تابیده روشنش شده در حدی، با نور ضعیف استنارش بیشتر میشه. پس هر جا نور بیاد اگر منیر باشد استنار نورش بیشتره، بله تأثیرش زیاده. بله
برعکس هم
دیگه
منیر ضعیفی داد مستنیر بود، چون
قوی تر شد، یعنی از اون
مونی
ضعیف تر، نه قوی تر از اون اولش شد. مستنیر که این سنگ بیرونی هست که نور قوی رو گرفته بود، حالا با نور ضعیف قوی تر شد، نورش زیادتر شد، یعنی این مونیر بله انور شد دیگه. نه انور شد یعنی این نور ضعیف او رو نورانی تر کرد، نه یعنی اون نور قویش نورانی تر کرد، خود اون جنس رو نورانی تر کرد، این روشن تر کرد، درسته دیگه. این مشکل اینه که اون نور قویش رو روشن تر کنه، نور قوی رو نمیتونه روشن تر کنه، نور ضعیف نور قوی رو نمیتونه روشن تر کنه، اون جنس رو میتونه روشن تر کنه و اون جنس مستنیره. مگر شما اینطوری بگید که بگید ترکیب میشه نور ضعیف با نور قوی، امید بازم اینجا منیر مستنیری نیست، اینجا هر دو با هم میشن یه منیر، و درست هم همینه که نور ضعیف با نور قوی مرکب میشن، منیری که قبلا تنها بود حالا دوتایی میشه، حالا دوتا منیر پیدا میکنه. مستنیر در هر دو حالت اون سنگه که قبلا یه منیر داشت حالا دو منیر داره، نه این دوتا نور ها یکی مستنیره یکی منیره، دوتا نور ها هر دو منیر هست، مستنیر اون سنگ خارج. حبتی که این دشکال شما برداشت. اجمال آخر صفحه 301 بودیم، خط 12. اجمال آخر فی ان الهیئه النوریه لا تحل فی ذاته. یادتون هست اولی که وارد بحث شدیم گفتیم دو دلیل داریم بر اینکه هیئتی در خدا حلول نمی‌کنه، یه دلیل اجمالی داریم یه دلیل تفصیلی. وقت دلیل اجمالی رو گفتیم یک بار ثابت می‌کنه که هیئت ظلمانی در خدا حلول نمی‌کنه، به دو بیان ثابت می‌کنه که هیئت نوری در خدا حلول نمی‌کنه. یه دلیل اجمالی رو گفتیم برای اینکه هیئت نوری در خدا حلول نمی‌کنه، الان دلیل اجمالی دیگر رو می‌خوام بگیم. اجمال آخر فی ان الهیئه النوریه لا تحل فی ذاته، یعنی فی ذاته تعالی، در ذات خدا هیئت نوریه حلول نمی‌کنه. این مطلب رو می‌خوام اجمالاً ثابت کنیم، همونطور که در دلیل قبلی هم اجمالا ثابت کردیم. این اجمال دیگری است، اجمال دیگری است. خب یعنی اون اجمال دیگری میشه المنیر انور من المستنیر من جهت اعطاء ذالک النور. منیر از اون مستنیر انور است، چون مقدار نور خودش رو به مستنیر میدهد از جهت اعطای نور، از این جهت انور است. ممکن از جهات دیگه انور نباشه، ولی از این جهت که داره به مستنیر نور میده انوره. خب اگر هیئت در خدا، هیئت نوری در خدا حلول کند، اون هیئت میشه منیر، خدا میشه مستنیر، اون وقت فتکون و ذات المنیره انور من ذات المستنیر. پس ذات منیر که در اینجا هیئت نوریه عرضیه است، انور میشود از ذات مستنیر که در اینجا نور الانوار است. بله؟ فتکون و ذاته ای ذات المنیر که و هوه در اینجا هیئت نوریه عرضیه است، انور میشود من ذاتهی ای ذات المستنیر که ذات المستنیر در اینجا نور الانوار است. یعنی منیر از نوریه منیر است و خدا مستنیر است، پس یلزم که هیئت نوریه از خدا انور باشد، در حالی که ذالکه ممتنون یعنی تالی باطله، اذلا نور انور من نور الانوار، از نور الانوار هیچ نور روشنتری ما نداریم، پس هیچی روشنتر از خدا نیست. بنابراین خدا نمیتواند نسبت به چیزی مستنیر باشد و چیزی نمیتواند نسبت به خدا منیر باشد.
مخلوق نمیتواند در خواهر بسر کنند.
بله، این دلیل دیگری است. ما چه دلیل رو میخونیم، شما چی رو تذکر میدید؟ ما دلیلی که میخونیم اینه که منیر چیزی نوری بیشتر از خدا ندارد. شما این فران مخلوق نمیتواند در خالق اثر بده، اون درسته، ولی یه دلیل دیگریه. الان دلیلی که ما میخونیم اینه که چیزی نمیتواند خدا رو نورانی کند، چون خدا نورانی ترین چیزه. این دلیل ماست. بله، از اون حس که عطا میکند انور باشد. آخه خدا دیگه کم ندارد که این بخواد نور بشه.
همین دلیل
لا انور من نور، من نور الانوار. اصلا ما نورانی تر از نور الانوار نداریم که بخواد چیزی به خدا عطا کنه.
بله،
نه ایشون هم حسیت منیر میگن. میگن منیر، منیر، منیر همون به همون حیس منیر بودنش به خدا چیزی اضافه کنه. جواب اینه که خدا نور الانواره، هیچ نوری نمیتواند به او چیزی اضافه کند، هیچ نور ناقصی به نور کامل نمیتونه. در جواب ایشون مسیحاً هیچ نور ناقصی نمیتواند به نور کاملی چیزی عطا کند، نمیتواند نسبت به نور کامل منیر باشد. نسبت به شی بیرونی منیر هست، این نسبت به نور نمیتونه منیر باشه. نوری نسبت به نوری منیر نیست. نورها با هم ترکیب میشن، هر دو میشن منیر. ولی نوری بشه منیر، نوری بشه مستنی، اصلا غلطه. در خدا نباشه، در غیر خدا هم غلطه که نوری مستنیر بشه. نور مستنیر نمیشه، دو تا منیر ممکنه با هم ترکیب بشن، یه منیر قوی تر درست بشه. ولی نوری مستنیر بشه از نور دیگه غلطه. وقت حالا اگه خدا باشه که دیگه غلطه، اگر مستنیر بخواد خدا باشه که دیگه هم غلطه. توجه میکنید؟ هیچ نوری نمیتواند منیر باشد نسبت به نور دیگر، یا هیچ نوری مستنیر باشد از نور دیگر. در مورد خدا میشه قضیه صادقه، در مورد خدا معکدتر صادقه، چون خدا نور الانواره، هیچ نوری نمیتونه به اون نور اضافه کنه، هر چقدر نورش قوی باشه، هر چقدر نور خورشید هم باشه، قوی تر از خورشید هم باشه، نمیتونه نور اضافه کنه.
نور الله نمیتوان در نور باشد، در نور قوی تر
است. ثابت کنی که هیچ هیئتی، چه ظلمانی چه نوری، در خدا حلول نمی کنه. و این طریق هم طریق تفصیلیه، طولانی هم هست، حدود یک صفحه و خورده‌ای فقط بیان مشائی، ثانیاً از صفحه 303 اول صفحه 303 بیان اشراقی، یک صفحه و خورده‌ای بیان مشائی. اما بیان مشائی که قبولش داریم، ردش نمی کنیم، یعنی شیخ اشراق قبول داریم بیان رو، لذا مطرحش کرده و توضیح هم نداده که این مال مشاره، شاره میگه مال مشاره. خب مطلب اینه که اگر خدا بخواد صفتی رو، هیئتی رو قبول بکنه در ذات خودش، اون صفت آیا واجب است؟ بله، اون صفت واجبه. یک احتمال اینه که اون صفت واجب باشه، یک احتمال اینه که معلول یک واجبی باشد، خودش واجب نباشه، ممکن باشه معلول به عبارت بهتر اون صفتی که خدا میخواد قبول کنه یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن است یا عاملش واجب دیگر است یا عاملش ممکنی از خلق خداست یا عاملش خود ذات خداست، غیر از این سه چهار فرد نمیشه. یا باید واجب باشد یا ممکن باشد. اگر واجب باشد چه خب واجبه دیگه، چه چیزی عطاش نمی کنه، فرض دیگری نداره، فقط یه فرض بیشتر نداره، چه این صفت خودش واجب باشه، همونطور که خدا واجب اینه واجب باشه. فرض دوم اینه که ممکن باشه. ممکن که باشه به سه احتمال هست. احتمال اول اینه که واجبی این صفت رو ایجاد کرده باشه و به خدا عطا کرده باشه، که صفت ممکنی است که خالقش کس دیگری است، واجب دیگری است. دومی که یکی از ممکناتی که خلق خدا اونا صفتی رو ایجاد کرده باشن به خدا هدیه کرده باشن، که صفت ممکنی از جانب یکی از خلق خدا به خدا داده بشه. اینم دو فرض. فرض سوم اینه که نه، خود خدا این صفت رو بر خودش ایجاد کرده باشه و خودش به خودش افاده کرده باشه. این چهار تا فرض. سه تا فرض اول واضح البطلانه، لذا مصنف مطرحش نمی کنه، فقط شارع تذکر می کنه. فرض چهارم احتیاجی به توضیح داره و تمام توضیحی که در این دلیل میاد رو فرض چهارمه. فرض اول باطله، که خود صفت واجب باشد با قطع نظر از واجب تعالی. نمیگیم صفت این ذات واجب باشد، چون اگه صفت این ذات واجب باشد که دیگه صفت نیست. میگیم صفت باشد جدای از واجب باشد ولی خودش هم واجب باشد. این باطله، زیرا که ما دو تا واجب در جهان نداریم. دو تا واجب در جهان نداریم، ولی الان شما دو تا واجب فرضین، یکی خود خدا، یکی صفتش. وقتی گفتین دو تا واجب در جهان نداریم، این فرض شما باطل میشه. فرض دوم که واجب دیگری این صفت رو به خدا افاضه کند، اینم باطله، به همین دلیل که واجب دیگر نداریم که بیاد به خدا عطا کنه. فرض سوم هم باطله، که ممکنی از خلق خدا این صفت رو به خدا هدیه کند، این که دیگه واضح البطلانه. اونی که تمام وجودش از خدا گرفته، تمام اوصافش هم از خدا گرفته، حالا چی میخواد به خدا عطا کنه؟ که واضحه که باطله. بلا خدا معلول معلول خودش میشه، محتاج به معلول خودش و محتاج به معلول معلول خودش میشه، که دیگه احتیاج فاحشیه، اصلا در مورد خدا تصور نداره. خب این سه تا فرض باطله. این اون فرض چهارم، که خدا این صفت رو به خودش عطا کند یا خدا این هیئت رو در خودش حلول دهد، اینو باید بحث کنیم که شدنی نیست. چطور شدنی نیست بیان میخواد، توضیح میخواد، ان شاءالله وقتی رسیدین عرض میکنه. فقط بعد وقتی رسیدین چارچوب دلیلم میگم تمام مطلب روشن بشه. حالا فعلا این تیک از دلیل که جدای از مایعتی هست بیانش بکنم. طریق آخر تفصیلی، طریق دیگری برای اثبات این که خدا دارای هیئت و صفتی نیست، نه هیئت ظلمانی و نه هیئت نوری، مطلق هیئت رو میخوام از خدا نفی کنیم. منتها این طریق تفصیلی است، اون طریق قبلی اجمالی بود، این طریق تفصیلی است. طریق دیگری در این که نور الانوار لیس له هیئت ولا صفت متقرره فی ذاته، هیئت و صفتی که متقرره در ذات باشه نداره، ولی صفت بیرونی داره. صفت بیرونی که صفت اضافی باشه داره، صفت سلبی داره، صفت اعتباری داره که بیرون ذاتش هست، اشکالی نداره. اما صفت کمالی که مربوط به ذاتش باشه، متقرر در ذاتش باشه نداره. عین ذات عیب نداره، ولی عین ذات صفت نیست، متقرر در ذات اشکال داره. دلیل اینه، لأن تلک الصفه لا تکون واجبتن، این فرض اوله که نفیش میکنه. صفت واجب نمیتواند باشد، از لا واجبین فی الوجود، عبارت اینو غلطه، از لا واجبین فی الوجود، زیرا دوتا واجب در وجود در جهان خارج نداریم. فرض دوم، ولا معلولتن لواجب آخر، این صفت معلول واجب دیگری هم نیست. چرا نیست؟ لذالک به عینه، یعنی به عین همین دلیلی که الان گفتیم، به این همین دلیلی که الان گفتیم که از لا واجب این فی الوجود، چون دو واجب در وجود و در جهان خارج نداریم، پس نمیتونیم این صفت رو معلول واجب دیگر هم قرار بدیم، چون واجب دیگری نداریم. سوم، فرض سوم، ولا لممکنه، این صفت معلول یک ممکنی هم نیست به دلیل این قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر این صفت چه به خدا میخواد داده بشه معلول یک ممکنی و خلقی از خلقهای خدا باشه، لکان الواجب، و این مقدم، لکان الواجب و منفعلا معلولی، این تالی واجب منفعل از معلولش میشه. خب ممکنه کسی بگه چرا معلول خدا قرار میدید این ممکنات رو، ممکنات رو معلول خدا نگیرید. ایشون میگه واضحه، همه ممکنات باید به خدا منتهی بشه، لو هستن لانتهای کل ممکنات فی سلسله الحاجت الیه تعالی، همه باید منتهی به خدای متعال بشن، پس همه معلول او هستن. هر ممکنی بخواد این صفت رو افاضه کنه، در واقع معلول خدا این صفت رو افاضه کرده. و هو بیان استحال، این لانتهای کل ممکنات فی سلسله الحاجت الیه دلیل ملازمه است. چرا اگر این صفت رو ممکنی به خدا بدهد لازم میاد که خدا از معلول او به پذیرت از معلول خودش منفعل شده؟ و هو و بیان الاستحاله، و هو و بیان الاستحاله یعنی تالی باطله، یعنی لکان الواجب و منفعل از معلولهی باطله. این هو و بیان الاستحاله به انتها نگردین دا، انتهای کل ممکناتی سلسلت الحاجت الهی ممکن بایان رسالت، این درست نیست اینجور. برگردیم به همون شرط منم، لکان الواجب و منفعل عن معلولهی، یعنی انفعال الواجب عن معلولهی که تالی قضیه بودیم باطل، تالی قیاس بودیم باطل. بل تکون ممکنتن و معلولتن لذات نور الانوار، بلکه همون صفت که میخواد از طریق ممکن داده بشه، بله این بل تکون ممکنتن اشاره به فرض چهارمه، اشاره به فرض چهارمه. اون هیئت و صفت نتوانست واجب باشد، نتوانست معلول واجب دیگر باشد، نتوانست معلول ممکن باشد، بل تکون ممکنتن و معلولتن لذات نور الانوار، برای خود نور الانوار، چه فرض چهارمه. بلکه اون صفت اگر بخواد معلول باشد، معلول ممکن نیست، معلول واجب دیگر نیست، بلکه معلول معلول ذات نور الانوار، یعنی خود نور الانوار. خب پس چهار تا فرض ما داشتیم که صفت اگر بخواد به خدا افاضه بشه، به یکی از این چهار تا فرض باید افاضه بشه. سه تا فرض اول واضح البطلان اشاره مطرحش نمی کنه، میمونه فرض چهارم که فقط فرض چهارم مطرح میشه. ولی ظهور بطلان الاقسام الثلاثه الاول لم يتعرض لها المصنف، بلکه تعرض للراوی فقط. حالا استدلال مصنف رو توجه کنید، دیگه مسئله روشن شد که الان بحث ما کجاست. بحث ما اونجاست که خدا بخواد خودش به خودش صفتش رو بده، اون فرضهای دیگه همه باطل شد. این فرض الان ما میخوام مطرح کنیم که خدا میخواد خودش به خودش صفت خودش رو افاضه کنه. این عبد اله هست، چون واجب دیگر افاضه نشده. نه مشکل تعدد واجب هست، چون این صفت رو واجب نمیدونیم، معلول خدا میدونیم. مشکلات نیست، یه مشکل دیگری هست که اون مشکل باعث میشه که ما این فرض چهارم رو باطل کنیم. مشکل رو به این صورت شروع میکنیم که خدا اگر بخواهد صفتی رو به خودش افاضه کند، خودش میشود فاعل اون صفت، و با افاضه کرد قبولش میکند، خودش میشود قابل اون صفت، هم میشود قابل. و آخر خواهیم گفت و شیئی که فاعل است نمیتواند قابل باشد، یعنی فاعل و قابل نمیتونن واحد باشن. پس موتی صفت و قابل صفت نمیتواند واحد باشن، یعنی خدا ممکن نیست خودش صفت خودش را عطا کنه. این کل استدلاله، کل استدلال به این صورت تنظیم شد به صورت یک قیاس استثنایی. اگر خدا صفت خودش را به خودش افاده کند، لازم می آید که خودش هم فاعل شود هم قابل شود، یعنی لازم میاد اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد. لکن تالی که اجتماع فاعل و قابل فی شیء واحد است محال است. پس مقدم که عطا کردن خدا صفت خودش را به خودش هست محال است. این کل استدلاله که به طریق قیاس استثنایی از راه بطلان تالی هم نتیجه میده. اما ما در اینجا باید اولا ثابت کنیم که اگر خدا صفت خودش را به خودش بدهد اجتماع فاعل و قابل لازم میاد. اینو باید ثابت کنیم. ثانیا ثابت کنیم که اجتماع فاعل و قابل اشکال داره، یعنی هم ملازمه رو باید بیان کنیم هم بطلان تالی رو. ملازمه احتیاجی به بیان نداره، لذا بیانم نمیشه. این که خدا اگر موتی باشد و متصف باشد همیشه فاعل همیشه قابل، این احتیاج به بیان نداره، لذا ایشون هم وارد بحثش نمیشه. اون که مطلب رو به صورتی توضیح میدم بعد اون نحوی که ایشون گفته واردش میشم. گاهی یک شی، اینو قبلا هم گفتن، گاهی یک شی قابل الف است و فاعل به، که فاعل و قابل یکیه، مفعول و مقبول دوتاست. مثلا ما قابل صورت علمیه هستیم، فاعل حرکت خارجی هستیم، هم فاعلیم هم قابلیم، اما فاعلیم چیزی را قابلیم چیز دیگری را. این اشکال نداره. اینجا فاعل و قابل، اینجا مقبول دو تاست، مقبول و مفعول دو تاست، فاعل و قابل یکیه، اشکالی نداره. بله؟ نه اینو قبول نداره. حتی صدرا هم، حتی صدرا هم که ما رو میگه صبر به ما قیام صدوری داره، حتی اون هم این فاعل رو قبول داره. میگه باید از معلم منفعل بشیم تا صاحب صورت بشیم، مشامیه. باید از معلم منفعل بشیم تا توانایی بر صدور صورت پیدا کنیم، تشهد متعالی میگه. هر دوشون انفعال از معلم رو شرط میده. در ادراک اصلا ادراک رو شما توجه کنید، ادراک رو انفعالی معنا میکنن، اصلا قانون میشونه. حالا درست غلطه کار نداریم، طبق مبنا داریم حرف میزنیم، طبق مبنا حرف میزنیم. حالا بفرضم خچه بکنید، خچه در مثاله، ولی میخوام اصلا خچه در مثالم جا نداره. چون ایبی نداره فایل صورت، نه قبول نداریم فایل صورت بشه. بله حالا بفهمید اشکال فایل نمیپذیریم. ادراک رو انفعال میدونیم. ادراک اگر انفعال باشه، همونطور که عرض کردم، انسان فاعل حرکت میشه و قابل صورت میشه. مورد بعدی اینه که شیئی فاعل چیزی باشد، شیء دیگری قابل همون چیز باشه، که فاعل و قابل بشن دوتا، مفعول و مقبول بشن یکی. درست عکس اون مثال اول، عکس مورد اول. مثلا عقل فعال مفید صورت علمی است، من پذیرنده صورت علمی است. او نسبت به صورت علمی فاعله، من نسبت به صورت علمی قابلم. فاعل و قابل فرق کرد، فاعل عقل، قابل منم، ولی مفعول و مقبول همون صورت علمی است، یکیه. اینم اشکال نداره، اینم اشکال نداره. فرض سوم. فرض چهارم اینه که یه فرض سوم رو رعایت کنم. فرض سوم اینه که فاعل و قابل دوتا باشن، مفعول و مقبول دوتا باشن. اینی که شیری اشکال نشه، فاعل و قابل دوتا باشن، مفعول و مقبول هم دوتا باشن، این که اصلا اشکال نداره، اصلا مطرح هم نمیشه. فرض چهارم اینه که فاعل و قابل یکی باشن، مفعول و مفعول هم یکی باشه، یعنی یک شی فاعل شی فاعل امری باشد و همون شی قابل همون امر باشه، بدون اختلاف حیثیت، بدون اختلاف حیثیت. چون ممکنه من فاعل یه چیزی باشم قابل همون چیزم باشم ولی اختلاف حیثیت داشته باشه. مثلا فرض کنید که من اگه طبیب باشم مریض بشم، فاعل صحت هستم، قابل صحت هم هستم اگر علاج کنم خودم رو. طبیبی باشم مریض بشم خودم رو علاج کنم، فاعل صحت هم قابل صحت هم. من تا بعد اینجا گفتم که تو روحت فاعل صحته، جسمت قابل صحته، بین فاعل قابل فرق باشم. ما مثال عوض میکنیم، مرض روحی گرفته باشیم بعد خودمون رو علاج کنیم، روحمون فاعل صحت میشه، روحمون هم قابل صحت میشه. منطق به دو حیثیت، به دو حیثیت. اینجا اختلاف حیثیت باز محذور رو برطرف میکنه. اما فرض کنید اختلاف حیثیت نداشته باشه، شیئی فاعل باشد به حیثی امری را و همون شیء قابل باشد به همون حیث همون امر را، این اشکال داره. میخوام بگیم که میخوام بگیم در خدا این اتفاق میفته، خود به خودش حفاظت بکنه. چون حیثیت ها مختلف که نداره، بسیطه، حیثیت ها مختلف نداره. نمیشه گفت به حیثی فاعل این صفت است، به حیثی قابل این صفت است، نه، به همون حیثی که فاعله به همون حیث قابله. فاعل این صفت است، قابل این صفت است. فاعل و قابل یک چیز، مفعول و مقبول یک چیز، حیثی یک چیز. این شدنی نیست، این یه بیانیست که همه گفتن، این در اینجا نیمده ها، ولی بیانیست که همه گفتن. در هر جا فعل و قبول بخواد حاصل بشه، در هر جا فعل و قبول بخواد حاصل بشه، این اشکال پیش میاد. یعنی یه شی بخواد هم فاعل باشه هم قابل باشه به یه حیثیت، این اشکال هست. در واجب تعالا اگه بخواد فاعل صفتش باشه و مفعول صفتش باشه، همین اشکال پیش میاد. اما ایشون چطوری وارد بحث میشه؟ ایشون ابتدا میگه جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه، ادعا رو میکنه، ادعا میکنه که جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه. این ادعا اگه تمام بشه، این ادعا اگه تمام بشه دیگه استدلال تمامه. یعنی فاعل و قابل باید دوتا باشن، نمیتواند یکی باشد، چون جهت فعل با جهت قبول مغایره، پس فاعل هم باید با قابل مغایر باشه. این دوتا نمیتونه، چون تمام سعیش رو بر این میذاره که این ادعا رو ثابت کنه. این وقتی که میگه جهت فعل و جهت قبول مغایره، وارد این بحث میشه که چرا مغایره. اینو اثبات میکنه با قیاس استثنایی که اگر مغایر نباشد این محذور لازم میآید، پس باید مغایر باشه. چون بعدا بحث میکنه یکی باشد، در حالی که اگر خدا بخواهد صفت خودش رو لب رو اثبات کنه، رفته گفته جهت الفعل غیر جهت القبول، بعد این رو مستدل کرده. وقتی مستدل کرده برگشته تالی رو باطل کرده، تالی قیاس اول باطل کرده. من تمام مسئله رو گفتم، حالا اگر لازمه جمعش کنم که به صورت قیاس استثنایی میگیم اگر خدا صفت خودش را خودش جعل کرده باشد، این مقدم یلزم که هم فاعل باشد هم قابل، این تالی، این مقدم و تالی ملازمه دارن، ملازمه شون احتیاج به اثبات نداره، وارد بحثش نمیشه. بعد میگیم لکن تالی باطل است که یک چیز هم فاعل باشد هم قابل. به چه جهت باطل است؟ تمام حرف همینجا، به چه جهت باطل است؟ به جهت این که جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه، و چون جهت فعل با جهت قبول جمع میکنه، این دوتا نمیتونن یه جا جمع شن. جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه، این دوتا نمیتونن یه جا جمع شن. تالی تمام شد دیگه، که گفتیم نمیشود یک شی هم فاعل باشه هم قابل، تمام شد. منتها به چه جهت ثابت میکنید که جهت فعل و جهت قبول فرق دارن؟ خود این واضیه دلیل استثنایی دیگه داره. پس برای بطلان تالی قیاس استثنایی اول، ما ناچار میشیم ادعا کنیم که جهت قبول با جهت فعل فرق میکنه، و این ادعا رو با یک قیاس استثنایی دیگه اثبات کنیم. بعد از اینکه اثبات شد، تالی قیاس اولمون اثبات باطل شده، چون گفتیم لازم میاد که فعل و قبول یه جا جمع شوند، و با توجه به اینکه فعل و قبول دو جهت مغایرند و نمیتوانند جمع شوند، اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد که تالیمات باطله. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که خدا صفتی خودش را خودش افاده کند باطله. این کل دلیل، کل دلیل صورت منطقه. تقریبا مطالب گفته شد، جز این ادعا که هنوز تکمیل نشده که جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ شارع یک بیانی داره که چرا فرق میکنه، مصنف یه بیان دیگه داره. هر دو بیان باید گفته میشه. شارع دو تا دلیل میاره، مصنف یه دلیل میاره. دلیل شارع توجه کنید، دلیل اولش دو تا مقدمه است یه نتیجه، دوباره یه دو تا مقدمه است همون نتیجه. یعنی یک نتیجه رو یک بار از دو مقدمه نتیجه میگیره، یک بار از دو مقدمه دیگه نتیجه میگیره. لذا میگه این دو مقدمه ما هر دوشون نتیجه میدن این امر خاص رو. یعنی یک نتیجه رو دو بار از دو مقدمه، دو بار از دو قیاس میگیره. قیاس اول، فعلی که در غیر فاعل حاصل میشه باید فرق کنه، در غیر خودش حاصل میشود. حالا این لحظ میکنه متوجه مسئله هست، خودش حاصل میشود. قبول قابل در غیر خودش، در غیر قابل حاصل نمیشود. موضوع صغرامون فعل فاعل بود، موضوع کبرامون قبول قابل بود. محمول در اولین بود که در غیر خودش حاصل میشود، محمول دومی بود که در غیر خودش حاصل نمی شود. پس محمولا یکی بودن، منطقه یکی سالبه بود، یکی موجبه بود. میدونی که در قیاس اخترانی شکل دوم اختلاف در کیف لازمه، یعنی یه مقدم باید، یه مقدم باید موجبه باشه، یه مقدم سالبه باشه. تمام شرایط در اینجا جمع نتیجه اینه که پس فاعل همون قابل نیست. فاعل فعلش در غیر خودش حاصل می شود، قابل قبولش در غیر خودش حاصل نمی شود. پس فاعل قابل نیست، یا به تعبیر دیگه جهت فعل جهت قبول نیست. فاعل با قابل فرق می کنه، یا جهت فعل با جهت قبول فرق می کنه. نتیجه رو گرفتی، تمام شد. منتها همون اشکالی که اشاره کردن به ذهنی رسه که صغرای ما این بود، که خودش را خودش را در غیری که مدعی کند یا نمیتواند، اون مباحث رفت کنار. ما الان یه ادعا شدیم، این ادعا رو میخوام اثبات کنیم. ادعای ما اینه که جهت فعل غیر جهت قبول، کاری نداریم که فاعل میتواند ایجاد کنه یا نمیتواند ایجاد کنه. وارد بحث میشه. باشه، نه ما اون مطلب اصلی فراموش میکنیم. ببینید ما ما استفاده نمی کنیم، ما از او اصلا استفاده نمی کنیم. ما یه ادعا می کنیم اثباتش می کنیم. اصلا ما از مدعای اصل مثلا نه، اون ادعای اصلی ما این بود که خدا نمی تواند معطی صفت خودش باشه. این صغرایی که الان داریم بحث میکنیم یه صغرای بدیهیه. توجه کنید چه عرض میکنم، فاعل فعل خودش رو در غیر ایجاد میکنه. این با تجربه دیده شد، با تجربه تفاوت کردیم. نه حالا همش این کارو میکنن، قد یکون به قدم کافیه، برای قدم میریش. فاعل فعل خودش رو در چرا نه، حالا اجازه بدید ما این صغرا رو، این صغرا رو امر بدیهی میگیم، زیرا با تجربه ثابت کردیم. این صغرا رو درست ما هنوز کلیشو ثابت نکردیم، چون این صغرا در جزئیش رو ثابت نکردیم. این صغرایی که فاعل فعلش رو در خودش ایجاد نمی کند بلکه در غیر ایجاد می کند، این که فاعل فعل رو در غیر ایجاد می کند، این هنوز اثبات نشده، یعنی در خدا اثبات نشده. ما میخوام بگیم خدا صفت رو در غیر ایجاد میکنه، در خودش ایجاد نمیکنه. مدعی اصل مسئله ما بود. اون هنوز اثبات نشده، وقتی اون که به صورت جزئی اثبات نشده، کلیش هم که فاعل کارش را در خودش ایجاد نمی کند بلکه در غیر ایجاد می کند، این اثبات نشده. این درست می فهمید، ولی ما به صورت موجبه جزئی داریم می گیم فاعل گاهی کارش را در غیر ایجاد می کند. اینی که دیگه واضح می بینیم، اینی که دیگه داریم می بینیم. بله. و قابل هیچگاه قبولش در غیر خودش انجام نمی شود. فاعل فعلش در غیر خودش گاهی انجام می شود، قابل هیچگاه کارش در غیر خودش انجام نمی شود. می دونید قضیه قیاس اختلافی شکل دوم ممکنه صغراش جزئیه باشه، کبراش کلیه باشه. بله؟ بله. حالا آیه های دیگه ما جزئی هم بگیریم، بالاخره جهت فعل با جهت قبول فرق می کنه. جهت فعل با جهت بله؟ در وضع مثلا حالا استدلال درستش میکنیم، بله. با این تلاشی که میکنیم شاید بتونیم این دلیل رو دلیل متقنی بگیریم. ارجازم که ما اصلا کاری به مدعای اولیمون نداریم. اگر کاری به مدعای اول نداشته باشیم، مثلا گویا ما اون مدعا رو نداریم، یه نفر آمده ادعا کرده میگه جهت فعل با جهت قبول فرق میکنه یا یکیه، ما میگیم فرق میکنه، دلیلش هم اینه که الان میخونم. وقت بعد ممکنه کسی اعتراض بکنه بر ما که شما در همین جا نتیجه گرفتید، همونی که می‌خواستید نتیجه بگیرید. ما جواب میدیم که خب چه بهتر، ما می‌خواستیم نتیجه بگیریم که جهت قبول با جهت فعل فرق می‌کنه و این رو نتیجه گرفتیم. جزئیش هم در خدا پیاده کردیم، گفتیم خدا نمی‌تواند فاعل و قابل باشد. اینا تمام در صورتی است که نسخه قدیم درست باشه. من طبق نسخه قدیم الان مطلب توضیح بدم، نسخه جدید ما یه جور دیگه است اصلا. و من فکر میکنم که نسخه قدیم از یه جهت نسخه جدید اشتباه باشه. حالا بعد اینا توضیح میدم، برسیم از رو بخونم توضیح میدم. ولی اونجایی که به طبق نسخه قدیم من مطلب رو توضیح دادم و فرمودید که تقریبا از مدعا استفاده کردیم در دلیل، جواب دادم که استفاده نکردیم. حالا اگر هم نپذیرید، نسخه رو که عوض میکنیم دلیل درست میشه. نسخه رو که عوض میکنیم دلیل درست میشه. ولی این طلبتون بعدا نسخه رو عوض میکنم. یا قبل از ورود در دلیل دوم نسخه رو عوضش کنیم، کار تموم بشه. گفته فعل فاعل، قیاس به این صورته، فعل فاعل گاهی از غیر فاعل صادر میشه، از غیر فاعل صادر میشه، نه در غیر فاعل حاصل میشه. نسخه اول میگفت در غیر فاعل حاصل میشه، نسخه دوم میگه از غیر فاعل حاصل میشه. حالا توضیح میدم. ولی قبول قابل هیچگاه در غیر قابل حاصل نمیشه. بعد نتیجه میگیریم که فعل فاعل با قبول قابل فرق میکنه. این یه مقداری مشکل داره. حالا بعد توضیح میدم، من توضیح ندادم، این مقدار مشکل داره. میشه گفت دو تا مشکل. یه مشکل این که حد اقصد تکرار نشده، چون داره فعل فاعل قد یکون و من غیره و قبول قابل لا یکون و فی غیره، اون یکی من داره یکی فی داره، حد اقصد تکرار نشده. این اشکال اول. اشکال دومی که خود شارح دو مرتبه به این دلیل خودش یه اشاره مختصری میکنه در جای دیگه، در صفحه 302 سطر 9 میگه عن جهت القبول به وجدان فعل الفاعل فی غیره، به وجدان فعل الفاعل فی غیره نمه، که هم حد وسط تکرار میشه، همین که ایشون در جای دیگه که حرف میزنه فی میاره، من نمیاره. خب حالا بگذاریم از این، اصلا بگیم من غیره یعنی چی؟ فعل الفاعل قد یکون من غیره یعنی چی؟ فاعل گاهی فاعل مباشره بدون آلت کار میکنه، در این صورت فعل از خود فاعله، ولی گاهی با آلت کار میکنه در این صورت فعل از فاعل نیست. درست فاعل دخیل بوده در فعل، ولی فعل از او نیست، در حالی که قبول همیشه در قابله، حتی اگر آلت هم باشه. دقت کنید، حتی اگر آلت هم باشه، نفس درد رو احساس میکنه اونتا به توسط شکافتن مثلا انگشت، شکافتن بدن، که بدن میشه آلت و نفس میشه فاعل، میشه قابل، نفس میشه فاعل، نفس میشه، حالا بگیم فاعل، البته فاعل نمیشه بهش گفت، در واقع قابل درده، حالا اگر هم بهش میگید فاعل، این داره این فعل رو که ایجاد درد باشه انجام میده، به و توسط بله فعل رو که درد باشه ایجاد میکنه، اما به توسط قابل. قابل چی قبول کرده؟ توجه کنید، قابل در اینجا دو چیزه، این تیکر مثلا اشتباه گفتم، نفس فاعل نیست، قابله در اینجا، ولی نفس قابل درده، بدن قابل تفرقه. دو تا مقبول در اینجا داریم و دو تا قابل داریم. یک مقبول تفرق و شکافه که این قابلش بدنه، یک مقبول درده که این قابلش نفسه. اینجا هر قابلی مقبول خودش رو قبول شده، پس این نقض نمیشه که هر قابلی مقبول رو در خودش میپذیره. اینطوره، هر قابلی مقبول رو در خودش میپذیره، حتی اگر قابلی آلت داشته باشه، اونی رو که باید آلتش قبول کنه آلتش قبول میکنه، اونی که باید خودش قبول کنه خودش قبول میکنه، مقبول هر کدوم در خودش قرار میگیره. پس این قانون که قابل حتما مقبول خودش رو قبول میکند و قبولش در غیر قرار نمیگیره، این یه قانون کلیه. اما فاعل اینطور نیست، فاعل گاهی فعلش از غیر صادر میشود، از غیر صادر میشود، یعنی از آلت صادر میشود. بله؟ نه فعل، بله، منظور از فعل در اینجا مطلق فعله، نه فعل ذاتی. فعل ذاتی درست میفهمید، فعل ذاتی از خود همون فاعل باید صادر بشه، یعنی فعل بلا واسطه. اما ما در اینجا منظورون از فعل مطلق فعله، یعنی چه فعل ذاتی باشه که بلا واسطه است، چه فعل مرواسطه باشه. علاقل این دیگه تمام تشریح این نسلر ایشونه، قبولم نشد ما اهمیت نمیدیم، چون دلیل دومو داریم، بعدم دلیل شارعو داریم، مصنفو داریم. این دلیل بر فرض مقبول نباشه خیلی برای ما مسئله نیست. حالا توجه کنید، حالا برسیم به اون، شاید ببینیم فاقد شی مطیع شی نمیتونه باشه، اون یه دلیل دیگه است. حالا ایشون از این دلیل وارد شده، این از این دلیل وارد شده، و هوه یعنی این طریق تفصیلی این است که نورالانوار لو او جبل نفسه هیئتن، اگر بخواهد برای خودش هیئتی ایجاد کند، لفعل و قبل، دو تا کار انجام داده، هم فاعل شده هم قابل شده. این تالی، تالی رو بعدن باطل میکنه، یعنی میگیم بعد لاکن تالی باطله. چرا باطله؟ از اینجا شروع میخوام بکنیم. همه بیان بطلان تالی و جهت و فعله غیر جهت القبول، این یه ادعاست که باید اثبات بشه. بعد که اثبات شد دلیل رو ادامه میدیم. اثباتش به سه جوره، دو تاشو شارع گفته، یکیش مصنف گفته. اون دو تاشو شارع گفته، اولی اما لأن فعل الفاعل قد يكون من غيره يا في غيره، اصلا دو جور نسخه داره، و قبول القابل لا يكون في غيره، این نتیجه میده که جهت که قبول با فعل فرق میکنه، چون فعل فی غیر حاصل میشه، قبول فی غیر حاصل نمیشه. پس فعل با فاعل فرق، فعل با قبول فرق میکنه، و هم مدام هم همین بود که جهت الفعل غیر جهت القبول. این یه دلیل. دلیل بعدی رو، دلیل بعدی توضیح میخواد، البته شاید برسیم به قسمتی، شاید کامل نمیتونیم بخونیم. دلیل بعدی و میمونه برای بعد جلسه بعد انشاءالله.